الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 73 از سوره مؤمنون ما هفته گذشته هم فراموش کردیم تفسیر بگیم. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. ای پیامبر، شما اینا رو دعوت به صراط مستقیم میکنی. بارها عرض کردیم دعوت به صراط مستقیم با جنگ نیست. اینکه تو فقه دارن میگن یکی جنگ ها اینه که جنگ بکنیم، برای دعوت به صراط مستقیم نداریم این رو. السلام علی الدعات الالله والعدلای علی مروات الله. اهل بیت علیهم السلام دعات الالله هم دلیل میارن. من و شما هم که طلب این همین وظیفمون، نه جنگ. هیچ وقت نمیریم کسی رو مجبورش کنیم به پذیرش دین، که جنگ نمی کنیم که. اما خب تو فقه اومده یکی دوتا هم نیست، هم تو بس هم دیگه گرفتن دیگه. یک حالا تو ذهن مبارکشون بعضی فقها بوده، اما چی بوده نمیدونم. و انک لتدعوهم، ای پیامبر شما اینا رو دعوتشون کنه لا صراط مستقیم. و ان الذین لا یؤمنون بالاخره عن الصراط لناکبون. اونایی که ایمان به آخرت ندارن از راه ناکبن، یعنی منحرفن. ناکب از نکبه و نکبتم که امروز ما هم تو فارسی میگیم، تو عربی هم داریم. فلسطینیا روز اشغال سرزمینشون میگن یوم النکبه، روز نکبت، یعنی روزی که انحراف ایجاد شد و دارای مصیبت شد دیگه. حالا نکبت رو به معنای انحراف از دین معنا میکنن، انحراف از حقوقم هست. حتی نکبت از دنیا، نکبت دنیا از یه شخص، یعنی دنیا به یکی پشت کرده و تو فقر و فلاکت افتاده، اینم گاهی نکبت گفته میشه. ما میگیم بدبخت. ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ورن للجو فی طغیانهم یعمهون. پروردگار می فرماید اگه ما رحمشون بکنیم، ترحم بکنیم به این دشمنان، با چکا بکنیم؟ ضر اینا رو برطرف بکنیم، یعنی بدبختیشون رو از بین ببریم. عوض اینکه اینا شوک گذار باشن و بگن خب الحمدلله دیگه ما میان مؤمن میشیم، میفهمان للجو فی طغیانه. اینا دوره لجاجت میکنن، یعنی مصر به طغیانشونه. اونم یعمهون، یعنی در حالی که کوردلن. این آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه وقت شما ایراد به خدا نگیرید و بگید خدایا تو اینا رو تو بدبختیشون انداختی، اینا هم دارن لج کردن که دین نیارن. خب دیدید بعضی ها میگن فقر باعث بیدینی شده. حالا فکر میکنه اگه وضعش خوب بشه دیگه بیدین نیست. اتفاقا تو اونه که ثروتمندن بیدین ها بیشتره. حالا هم تو اصفهانش هم تهرانش هم ملاحظه بکنید زمینه ای که وضع مالشون بهتره مسجد کمتر دارن. یعنی چه؟ یعنی دست انفاقشون ضعیفتره و دست ضعیفتره معانی دیگه هم داره، یعنی عقلشون هم کمتره. عذرخواهی میکنم، من دیگه باید واقعیات رو بگیم، یا توهین به شخص نمی کنیم، کلی هم حرف نمی دیم، تک تک رو بگیم، درصد داریم میگیم. هرچی میره درصد وضع مالی افراد بیشتر میشه، درک دینشون پایین تر میره. بعد خیال میکنه اینا مال بعد انقلاب نخه. زمان حضرت نوح قرآن میگه که مترفین میگفتن اینا اراذل ما اصلا رفتن دور نوح رو گرفتن. همون بدبختایی که وضع مالشون خود نبود، اکثرشون اینا ایمان آورده بودن. پس همیشه اینطور بوده. پس یه دلیل روانی داره. دلیل روانیش اینه که پولا قفلت میاره برای انسان. به یه عبارت دیگه بگم، ثروت مستی میاره. خیال میکنه ثروت دیگه همه چیز دنیاش. ثروت پیدا کرده، خودش بچهش اینا همه میرن مرتب امکانات استفاده میکنن و مدرسه و خود را یه سنگینی هم زیر پاش هستن. مستش کرده، نمیرد مسجد، غافله. این است که قرآن و اهل بیت علیهم السلام میگن زهد در دنیا داشته باشی، به خاطر همینه. ضررهای دیگه هم داره، یکیش اینه که اگه من زاهد نباشم ثروت منو غافلم میکنه. این نکته رو در ذهن شریفتون باشه. و مصداق خیلی داره. من بازاری متدین دیدم، آدمی که میشناختمش، اما مسجد نیم من رفتم در مغازش، یه کاسه جلوش گذاشته بود پر چک بود توش. به من گفت همه از بی پولی مینالن، من از این چکا مینالم، چون این چکا شاید مثلا 50 تا 100 تا چک، من نمیدونم چکا هم باشه بود. گفت این چکا پر پوله، اما هر کدومش یه ساز میزنند. فکر منو مشغول کرده این چکه، مثلا ببینم کی تاریخش میرسه. اون یکی میدونم صاحبش پولش رو رد نمیکنه، نمیده، باید تلفن بهش بزنم، یکی باید برم دنبالش، یکی باید براش شکایت بکنم. گفت انواع و اقسام گرفتاری هستن، نمیذاره سر بخارونم بیام مسجد. گفتم اشتباه میکنه، دین نگفته اینقدر تو ثروت قوته بر بشی که به اندازه نیازت. وقتی نیازت حل شد ول کن دیگه، دیگه چرا با این معامله ادامه میدی؟ این حرص به مال دنیا تو رو غافل میکنه، غافل میکنه در اینکه نیاز به دین داری، نیاز به قرآن داری، نیاز به معنویات. مثلا یه زیارت رو نمیره، بهش میگن گفت من چند سال مشهد نرفت. گفتم خب اشتفا میکنی بنده خدا، چرا نرفتم؟ میگه دقیق گرفتارم. اعتکاف میگه تا حالا نرفتم. برای چی؟ میگه مثلا من نمیتونم کارم آقا جلو بکنم. خب اشتباه کردی. روایت میگه دنیا مثل کرم ابریشمه، کرم ابریشمه دور خودش میتنه، بعد باورش نمیاد که این تنیدن باعث شده که بعد راه خروجش رو میبنده. بعد یموت و غمن داخل همون جا میمیره با حالت غم و غصه. ائمه ما علیهم السلام دنیا رو اینطوری برای من تشبیه کردن، گفتن مثل کرم ابریشم نباش. اگه دنیا رو دور خودت تقویت کردی، یه خونه اینجا، یه زمین اونجا، یه زمین اونجا، یه زمین دیده. اما یکیشون میگفت من دارم 37 تا چقدر خونه و زمین داره. یکی دیگهشون گفت من بعد چند سال یادم اومد که یه زمینم طرف های امدن شیراز کجا دارم، اصلا یادم رفته بود، 10 سال بود اصلا غافل بودم. والا بعدش همچه که انسان میفته تو بستر مرگ، میبیند که این دل خوشیاش هیچ ارزش نداره. دلش خوشه که 20 ملک داره، خونه داره. خب چه فایده ای؟ چه بهره ای بردی؟ هیچ. حتی یه بهره ای آخرتی میخواستی بکنی، یکی اینا رو میخواستی مسجد بکنی، یکی میخواستی بفروشی بدی به فقرا، یکی میخواستی بودم کار خیر توش بکنی، بلاره مردم بیان دعات بکنن. جالب است که اون وقت هم که میخوان کار خیر رو کنن باز حواسشون نیست، من یک کارهای دیگه میکنن که دوره توش گناه میشن، هیچ وزر و بالش برامونه. خب ما پس ایراد به خدا نگیریم، نگون که خدایا تو میتوانی گرفتاری اینا رو برطرف بکنی، و اگه برطرف بکنی اینا ایمان میارن. قرآن میگه نه، اگه ما کشفنا ما بهم منزل للجو فی طغیانه، بازم اینا لجاجت تو طغیان خواهند کرد. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم و ما یتورعون. ما اینا رو با عذاب اخذشون میکنیم، اما اینا بازم تواضع در مقابل خدا پیدا نمیکنن. فمستکان و لربه و ما یتذرون، با اینکه تو سرشون میزنی پس دوتا آیه مقابل همه، یه جا میگه اگه ما کشف عذابم بکنیم بازم اینا لجاجت میکنن، یه جا میگه ما عذابشون سرشونم به سنگ میزنیم بازم اینا دنباله. پس مشکل اینا نیست، یه چیز دیگه هست. اینا رو بگذاریم کنار و ایراد به خدا نگیریم، او حکیمه و لطف داره در حق ما. تمام چیزی که برای هدایت ما مؤثره است همه رو فراهم کرده. و سبحان ربی اصلا تو رکوع و سجود یکی از معانیش همینه، که اگه خدا رو تو تربیت خودمون ناقص دونستیم ما میگیم خدا اگه این کار کرده بودی 1,000,000 نفر دیگه مسلمان شده بوده. تو خب این اراده به خداست، خدای متعال کرده هر کاری که به ذهنتون برسد انجام بده، مشکل مال اینه، این نمیخواد ایمان بیاره. چند وقت پیشتر کسی گفته بود که مثلا آقین علما کمتر دارن کار تبلیغی میکنن نسبت به قبل. چرا؟ چون من بیدینی زیاد شده میگه که کمتر دارن تبلیغ میکنن. نخیر این نیست اتفاقا. بلاخره ما یادمون میاد اول انقلاب 1/10 تبلیغات فعلی هم نبود. این تبلیغات که الان طلبه ها دارن، نمیگم همشون دارن تبلیغ میکنن، اما این اگه میگید 1/10 1/10 قبلا هم 1/10 بود. اینطور نبود که قبل انقلاب مثلا تمام تبلیغ بکنن، که طلا بودن دیگه، هم استعدادی یکسان که ندارن. اما سرجم مثلا کتاب هایی که حالا دارد نوشته میشه برای دین 10 برابر کتاب هایی که اون وقت است. این آمارش که مشخصه. جلسات سخنرانی بیشتره، نماز جمعه ها بیشتر از قبله. قبل اصلا نماز جمعه 1-2 بود، 3 الان 900 خوده نمان جمعه. پس نگیم کم تایی گردند آخونده نندازیم و بخواهم مردم رو مقصر ندونی. مقصر خود مردم هم که میدوند باید بره دینش رو بشنسه، اهمیت نمیده نمیده. به اشتباه معنا نکنیم. کم کم یه اشتباه رو میبرم به انبیا و ائمه میرسونم، میگن اونا هم کوتاهی کردن. اگه بیشتر تبلیغ کرده بودن یه دهی بیشتر مثلا به اسلام نزدیک می شدن. یعنی این دوتا آیه جواب هر دو رو دارد میده. سبحان ربی هم معنیش همین. ما باید عقلمون رو به کار بیندازیم. یه روب بیشتر نمی خواد. بعضی کار کرده اما می خواهم مبالغه بکنم و بگم نیم ساعت است هم بگم یه روب. نخه، با یه روب یه دلیل میارم مسیحی رو مسلمونش میکنم. یه روب و این کار کردیم. اهل تسنن نمیدون اونداشون که واقعا میخوان حق رو بفهمن، نخوان به ما توهین بکنن، ما هم که بهشون توهین نمی کنیم، با احترام میشینیم. میگه دلیل چیه؟ میگم دلیل اینه، یکشون یگانگی خدا رو میخواست. 10 دقیقه بیشه طول نکشید، استدلال عقلی ذکر میکنم، جلو من مسلمان شد. خب تمام پذیرفت. ولایت فقیه رو 5 دقیقه دلیل عقلی شما 5 دقیقه میکرد. بحثای دیگه شما هم اینطور دلیل ها وقت اون کسی که قبول نداره داره، یعنی 5 دقیقه حاضر نشو عقلشو به کار بیندازه. حالا یه وقت میگید 1,000 ساعت باید کار بکنه، نه 1,000 ساعت که نیست که. من یکی از بحثایی که تو این دارم، این یه بحث مهمی است که چرا ما تو اصول دین میگیم همه باید تحقیق بکنن، اما به فروع دین که میرسه میگم میتونید مقلد باشی. 3-4 تا دلیل ذکر کردم. یه دلیلش اینه که تو اصول دین ها نیاز نیست خیلی وقت گذاشته بشه. با 5 دقیقه 10 دقیقه شما میتونی خدا رو بشناسی، اما تو فروع دین اگه خواستی مجتهد بشی باید 30 سال کار بکنی. 30 سال زحمت میشه، اون تخصص میخواد، کار هر کسی هم نیست. تو اصول دین کار هر کسی هست، یعنی بی سواده میتونه خدا رو بشناسه. چرخ نخریسی ها دست چه برم داره میگه حرکت نیاز به محرک داره. استلالای نمیدونم ابو علی سینا و ملا سرا بخواید حرکت در جوهر رو بخواید مطرح بکن، اونم همینه، اون تو توی استلال علمی میفته. آخرش میخوام بگم اصول دین همه کس فهمه، اما فرد همه کس فهمه. لذا آمدن خدای متعال چکار کرد؟ به فرد دین که میرسه میگه روات احادیث ما را مراجعه کن از این چی میگه. خب یه نکته ای که اینجا ما بیشتر برای بحثای خودمون میخوام صحبت بکنم اینه، حتی ازا فتحنا علیهم باب انزا عذاب شدیده، وقتی ما دری رو به سوی این مخالفین باز میکنیم که دارای عذاب شدید هست، ازا هم فیه مبلسون، اینا تو این عذاب حالت یأس پیدا میکنن. ابلاس به معنای غم و قصه ایست که بعد از وقوع یه حادثه بر انسان اتفاق میفته، یه غم و قصه ای تو دلشون و به گونه ایست که حالت یأس او رو میگیره، ناامید میشه. میگه ازا هم فیه مبلسون. عرض من اینه، بدترین تکبرها تکبر در مقابل خالقه. ببینید اینا الان تکبر در مقابل خدا دارن که میگه ما اگه کشف زرم بکنیم بازم متکبره، دوچار عذابش هم بکنیم بازم متکبر، زیر بار نمیره. مشکل پس مال خدا نیست که بگیم خدا یه چیز دیگه اگه بهش داده بود هدایت میشه. هر دو طرفش رو خدای متعال میگه ما میدونیم. والا ردول عادول ما نهو هم در یه آیه دیگه میگه، میگه تو قیامت، با روایتش دارم میگم، تو قیامت وقتی شفاعت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو میبینه اونجا میگن خدایا اگه ما رو برگردونی تو دنیا ما دیگه مرید این خانم میشه، ولایت این خانم رو قبول داریم دیگه. وقت امام باقر علیه السلام همین آیه رو میخونه، میگن نه همون وقت هم دروغ دارن میگن، دیگه برگردن تو دنیا دوباره میرن دنبال بیدینشون، دوباره ضربه میزنن به دین. اینه پس اینه، کسی که ذاتشو اصلاح نکنه دا هر کاریش میکنی، حالا هرچی هم بهش میگی، تذکر بهش میدی، نصیحتش میکنی، اینا فکرش با فکر شما زاویه داره. مثل پدری که بچهشو میگه هرچی من نصیحت میکنم این گوش نمیده، رفته به یه سمت دیگه. اینا رو بدونیم و البته ما هم کوتاهی نکنیم. یه تکبر ما ها ممکنه پیدا کنیم، اون تکبر علمیه، اینم ما باید مواظب باشیم. یا فکر نکنیم چند تا اصطلاح بلدیم خیلی چیز بلدیم. دانش ما نسبت به جهل ما یک هزار برابر یا میلیون ها برابر، ما نادانی داریم، اصلا خبر نداریم به خیلی علوم. این چی که داریم خیلی کمه. مرحوم فیروز آبادی یه داستان دارم من کوتاه عرض کنم، ایشون میدونید شارع کفایه از علمی خیلی بالاست. میفرمان من تو حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام بود، تو ذهنم اومد که حضرت ابوالفضل علیه السلام که سواد حوزوی ما رو که نداشتن، که این اصطلاحاتی که ما داریم تو فقه و اصول و فلسفه و اینا قطعا خیلی حضرت ابوالفضل علیه السلام رو بلد نبودن. این تو ذهنم اومد، تو سحر که اومدم راه خروج رو گم کردم، راه خروج رو گم. میدینی دور سحر هفتش تا دره، هر طرفش یکی دوتا دره، اگه انسان یه دور بزنه هفتش تا دره جلوش، ایشون میگم من دور زدم هیچ دری رو پیدا نکردم. گفتم چرا اینطوریه؟ یه مرتبه یادم اومد که دارن به ما میگن اگه به حال خودتون واگذارتون بکنی راه رفتن خودم بلد نیستی. برگشتم تو حرم، رفتم کنار زد، گفتم غلط کردم، اشتباه کردم، اصلا چی بود تو ذهنم من؟ نافذ البصیر از اول فضل ایسان بصیرتشون الهی یوم القیامه است، یک بصیرت استثنایی داشتن. مواظب باشین، یا خدای نکرده توی شرایطی تکبر من نگرفته کنون خیلی چیز میفهمیم، به خصوص اینکه یه وقت بخوام بزرگانمون رو تحقیر بکنیم. این خیلی دیده شده است. این پیروز من یه جایی بودم گفت فلانی بزرگان از مراجع نمیشه، میگه نفهمیده شدن چیه اینطوری تحقیر میکنه. وای به حال ما. ما بارها هم گفتم اگه سر درس میگیم مثلا شیخ یا مثلا فلانی فلانی، اگه لفظو میگیم اشتباه، یا خدا نکرد معنی توهین تو ذهنتون نیاد، آنچه تو ذهن ماست کمال احترام به این هاست. و آزاد اندیشی ماست که اشتباه رو صریح میگیم. بعضی اساتید ما اینا نمیگفتن، استادای ما داشتیم نمیگفتن، وقت ما درس رو نمیفهمیدیم، همیشه ما این اراده داشتیم، هم تو داشتن درس رو میگفتن، بعد میفهمیم که دارن رد میکنن کلامشون، واضح حرف نمیزدن، میخواستن یعنی احترام بذارن. اینطوری درس مبهم میشون، درس مبهم میشد. یا آقایی کنار ما بود میگفت ایشون خیلی مثلا درسشون قویه، چی نمیشه، چرا؟ چون نمیفهمید درس. گفتم اینطور نیست، درس رو باید واضح بیان بکنید تا واضح کشون. میان واضح بیان بکنیم، یا آقایی میگه که مثلا چرا ایراد به مثلا آخوند خراسانی گرفتی؟ یعنی ایشون نفهمیده؟ نه خیلیشون فهمیدن، ما نفهمیدیم. عقل ناقص ماست، بله ما کمال احترام بزرگانمون داریم، هم زیارت قبورشون میریم، هم دعاشون میکنیم. ما رد کردن کلام هیچ وقت باعث این نشه، اینا رو باید خیلی دقت بکنیم. صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد.